به نثر و شعر فارسی باقی مانده، یکی از واسطه های انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه قاره هند بوده است. او طرفداران زیادی در کشمیر دارد و خانقاهی که محل سکونتش بوده همکنون نیز زیارتگاه است. از آنجا که آرامگاه وی در تاجیکستان قرار گرفته، در آنجا نیز شخصیتی شناخته شده است و از مفاخر فرهنگی این کشور به شمار می رود. جالب است ذکر کنیم که در سفر دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، بازدید از محل آرامگاه میر سید علی همدانی از جمله برنامه‌های این سفر بود. گزارش کوتاهی در این زمینه آماده پخش است که شنیدنی است.
تقریبا دو ساعتی پرواز طول کشید برای رسیدن به دوشنبه. در اجلاس 21 سازمان همکاری شانگهای تصمیم‌های مهم گرفته شد، اما پذیرفتن ایران به عنوان عضو دائم تقریبا میشه گفت خبر اصلی این اجلاس شد. آقای رئیسی در این سفر چهره به چهره با ایرانیان مقیم هم گپ و گفتی داشت. برنامه‌های سیاسی رئیس جمهور در دوشنبه تمام شد. سفر به کولاب اما باقی مانده.
شهری که خواهرخوانده شهر همدان ماست و بسیاری از ساکنین امروزش ایرانی الاصل هستند.
میهمان نوازی تاجیک های مقیم کولاب بدون اغراق چشم نواز بود و نمیگذاشت هیئت ایرانی لحظه ای حس غربت داشته باشه. بازدید از مقبره سید علی همدانی و دیدن نمایش سنتی اهالی کولاب که برای میهمانان ویژه‌شان اجرا می‌کنند.
باشد به زمین نسخه خورشید جهانی.
خداحافظی از کولاب و حرکت به سمت ایران با یک دنیا خاطره خوش از تاجیک‌های دوست داشتنی و همزبان و البته همده.
شنوندگان محترم، همچنان با گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
گفتنی است سید علی همدانی، مشهور به میر سید علی همدانی، در دوشنبه 12 رجب 714 هجری قمری در شهر همدان واقع در غرب ایران چشم به جهان گشود. پدرش امیر شهاب الدین حسن ابن سید محمد همدانی که مردی با ایمان به شمار می رفت، حاکم همدان بود و خاندانش از سادات حسینی بودند. سید علی همدانی تحصیلات ابتدایی را نزد داعی خود سید علاءالدین که از اولیاء الله بوده فرا گرفت و در 12 سالگی سید علاءالدین خواهرزاده خود را به شیخ ابوالبرکات تقی‌الدین علی دوستی سپرد. سید علی در طول تحصیل به محضر درس و استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه و تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. امیرعلی همدانی پس از طی مراحل سلوک نزد استادان به نامی همچون علاءالدوله سمنانی به فتوای بیش از 30 تن از مشایخ آن روزگار مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او رنج سفر را با اشتیاق پذیرفت و به سیر و سیاحت در اقصا نقاط عالم شام و روم، ترکستان، کشمیر، هند تا سرندیب پرداخت و بارها به زیارت خانه خدا مشرف شد. او 21 سال مسافرت کرد و در هیچ جا ساکن نشد. در این مسافرت‌های طولانی از 1400 عارف و استاد استفاده معنوی و روحانی برد. او در 753 هجری قمری به همدان برگشت و ازدواج کرد و در سال 773 هجری دوباره وطن را ترک گفت و مسافرت دیار و کشورهای بیگانه را برگزید. سید علی همدانی در ایران، آسیای مرکزی و جنوبی شاگردان فراوانی داشته که متاسفانه از شرح حال این دانشوران آگاهی زیادی به دست نیامده است. معروفترین و فاضلترین شاگرد او نورالدین جعفر بدخشی است که وقتی سید در ختلان تاجیکستان به سر می برد به خدمتش رسید و از محضر علمی و معنویش بهره برد. او مشاهدات خیش را از اخلاق و رفتار استاد در کتابی با عنوان خلاصة المناقب گرد آورده است. خواجه اسحاق ختلانی نیز یکی دیگر از شاگردان سید علی همدانی است که علاوه بر آن که حوزه درس وی را درک کرده است، به افتخار دامادی او نیز نائل شده و در بسیاری از سفرهای تبلیغی و زیارتی ملازم استادش بوده است. خواجه اسحاق در نیم قرن فعالیت ارشادی و آموزشی جمع کثیری از افراد مشتاق معارف اسلامی را تربیت کرده است. میر سید حسین سمنانی نیز که از او به عنوان فاضل، عارف و صاحب کرامات یاد کرده اند، در برابر سید علی همدانی زانوی ادب بر زمین زد و از سوی استادش برای فعالیت‌های تبلیغی چندین بار روانه کشمیر شد. مخاطبان ارجمند، به پایان نخستین برنامه از فصل میر سید علی همدانی از مجموعه ادبستان در رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. با سپاس از همراهیتان و عرض خداحافظی، در آخر دعوت می‌کنیم شنونده بخشی از یک برنامه در رادیو همدان در خصوص این شخصیت بزرگ باشید. ایام به کام، خوش و خرم باشید.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه دوستان عزیز و هموطنان گلمون با برنامه شب‌های ایران. دوستان عزیز، در خدمت جناب پروفسور ملا احمد، معاون آکادمی علوم تاجیکستان هستیم. جناب پروفسور ملا احمد، خدمتون سلام عرض میکنم. خب من خواهش میکنم که راجع به میر سعید علی همدانی برای ما و دوستان عزیز شنوندمون صحبت بفرمایید.
میر سعید علی همدانی از دانشمندان و عارفان خیلی بزرگ است که در تاجیکستان شهرت خیلی زیاد دارد.
بله.
نه فقط برای اون که مثلا مقبره او در شهر کولاب تاجیکستان موجود است،
بلکه
در اون است که آثار او اونجا خیلی زیاد پخش شده است. آثار میر سعید علی همدانی بخش آثار اخلاقی او میان مردم خیلی شهرت دارد. در کتابخانه های ما نسخه های خطی زیادی از آثار میر سعید علی همدانی موجود است و چندین بار آنها در تاجیکستان به طب رسیدند و تازگی ما در دو جلد آثار باقیمانده میر سعید علی همدانی را تحت عنوان گنج عرفان چاپ کردیم که خیلی مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. همچنین در تاجیکستان یک همایش خیلی بزرگی برگزار شد، همایش بین المللی. کشورهای گوناگون از جمله از ایران یک گروه شرکت داشتند.
بله.
و من در تاجیکستان شهرت اون خیلی زیاد است و آثار او را مردم میخوانند، از اندیشه های اخلاقی او بخصوص بهره مند میشوند. میر سعید علی همدانی نه تنها در تاجیکستان بلکه در کلی حوزه میانه، یعنی ماوراءالنهر خیلی معروف است، همچنین در هندوستان هم خیلی معروف است.
بله.
بخصوص در کشمیر. من دو ماه قبل از این در کشمیر بودم، تنها در یک کتابخانه علامه اقبال دانشگاه سرینگر 33 نسخه خطی از آثار میر سعید علی همدانی رو اونجا من پیدا کردم.
بله.
یعنی در اونجا خیلی زیاد است. اونجا در کشمیر میر سعید علی همدانی رو همچنین امیری همدان احترام میکنن، احترام میگذارن و خیلی شهرت زیاد دارن.
بسیار عالی. شما اشاره فرمودید که آرامگاه میر سعید علی همدانی در تاجیکستان و در کولاب تاجیکستانه، درسته؟
بله.
و اینکه اشاره کردید آثار ایشون رو مطالعه میکنن و از اندیشه های اخلاقی ایشون بهره میبرن، من میخوام خواهش کنم که بیشتر توضیح بفرمایید که چقدر تأثیر داره آثار ایشون بر اندیشه مردم تاجیکستان.
بله. اخلاقیات همدانی بیشتر اکثر آثارش، اکثر رساله هایش در شرح توضیح مسائل قرآنی، مسائل شریعت اختصاص دارد. این برای گسترش اسلام هم در روسیه مرکزی و هم در هندوستان خیلی مشاهدت کرده است. و هدف میر سعید همدانی هم بیشتر همین ترویج اندیشه های اسلامی بوده است. یعنی در همون زمان او اخلاق پاکیزه را و میگه که برای اون که انسان خودشناس باشد اول باید خودشناس باشد.
بله.
اول خودش را باید پاکیزه کند. سر مسئله مهم است که اینجا در آثار میر سعید علی همدانی نه تنها به مردم عادی باشد، به شاهان و به وزیران و به حاکمان نیز مراجعت شده است، به آنها را نیز به عدل و عدالت دعوت شده است و تاکید میکند که برای حاکمان بخصوص عدل و عدالت خیلی، انصاف خیلی مهم است. این در آن زمان برم کردن چونی اندیشه ها البته خیلی اندیشه های پیشرو بودن.
خب بعد از ارتباط با دکتر ملا احمد، معاون آکادمی علوم تاجیکستان، ترانه تاجیکی آموز رو به آهنگسازی و اجرای عمر تیموراف همراه شما میشنویم.
مانندی سبا خیز و وزیدن دیگر آموز، دامانی کلون بالا کشیدن دیگر آموز، من در دلکی غنچه خزیدن دیگر آموز. چیست پیام از شنیدی نشنیدی، در خاک تو یک چلمه ای
خب بعد از شنیدن این ترانه زیبای تاجیکی خدمتتون عرض کنم، همطور که شنیدید میرسید علی همدانی با همراهی 700 تن از علما و مریدان همدانی در سال 774 هجری به کشمیر و بعد به پاکستان و آسیای میانه سفر کرد و مردم اون نواحی با دین اسلام، فرهنگ، هنر و مشاغل ایرانی آشنا شدند. میرسید علی همدانی در ذی‌الحجه 786 هجری در سن 72 سالگی در کولاب تاجیکستان به خاک سپرده شدند.
دوستان عزیز، اوقات شما بخیر و شادی. نعمت جوانی برنامه بعدی ماست، تقدیم به شما جوانان گرامی در تاجیکستان.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان سلام بر شما. امیدوارم همچون دوران جوانی شاداب، سرحال و سالم باشید. فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو هم داشته باشید. در واکاوی و چه بوده، نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه قسمتی دیگر رو در خدمت شما هستیم. صحبت‌های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم تقدیم می‌کنیم. جوانی دوره طوفانی و بیقراری روح است. بیقراری و طوفانی که ممکن است سالها به طول انجامد. به هر صورت جوانان در شکارگاه شیطانهای بزرگ و کوچک قرار دارند و سرنوشت یک جوان به این شبیه ماند که انگار یک جوان پرواز آزمایشی را در پیش رو دارد که در صورت رعایت نکات ایمنی به صعود سرفراز دست خواهد یافت و در صورت سرپیچی با سقوط شکننده مبتلا و مواجه خواهد گشت. حضرت علی علیه السلام در حدیثی زیبا به بیماری خودباختگی در دوران نوجوانی و جوانی و خطر آن اشاره کرده و می‌فرمایند: از دیدگاه اسلام خودباختگی به هر شکل ممکن محکوم است. چه خودباختگی در مقابل افراد باشد، اهم از خودی و غیر خودی، و چه در مقابل فرهنگ ها. هر انسانی باید خودش را باور کند و در جهت رشد و خودشکوفایی خیش تلاش بکند، جایگاه اصلی خیش را بیابد و در صدد اصلاح و تزکیه نفس براید و برای رسیدن به خود باوری و سپس زیستن خدا محور از هیچ تلاشی دریغ نورزد. منشأ و ریشه به وجود آمدن گروه های ضد فرهنگ همین خودباختگی است و به دنبال آن خودفروشی و خودکشی روانی و کشتن روان هاست. خطر خودستایی نیز کمتر از خودباختگی نیست، چون که بنیانگذار آن شیطان رجیم است. امام علی علیه السلام نسبت به این خطر ضد اخلاقی هشدار می دهند. می فرمایند: تو را بدین چه کار که چه کسی برتر است و چه کسی فروتر؟ پس آهن سرد مکوب و آب در غربال مپیمای. به اتفاق هم میشنویم صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
اصل مبارزه نفس کشتن خواسته های دل، یعنی زنده کردن بخشی از خواسته ها و انداختن این خواسته های زنده شده در دل بر سر اون خواسته هایی که باید بمیرن، و الا دل که بدون نشاط و بدون حیات و اینا نمیتونه زندگی بکنه، بدون اینکه لذت ببره که اصلا امکان نداره دل انسان قدم از قدم برداره. تا دیدی که نمیتونی با کارهای بد مبارزه بکنی، بگو من خواستنی های خوبم رو گم کردم، اول برو اونا رو پیدا کن، بهانش هم بجوی. خب خواستنی های بد نمیگذارن، هزار تا راه هست. من همه حرفو دارم میزنم، من فکر کنم چیز دیگه باقی نمیمونه با این حرف. هزار تا راه هست خواستنی های خوب، مگه فقط باید از اون مسیری وارد بشن که در مقابل خواستنی های بدن؟ خیلی محلا هست تو قلب انسان خواستنی خوبی هست، مخالفش هم چیزی نیست. اون یه کمی روش بده، تو یه کمی سرت بالا بگیر ببینم، تو که مخالف نداری که، تو سرت بالا بگیر. خیلی از کارهای ساده هست، شما مثلا با افشای سلام میتونید محبت بکنید به اطرافیانتون. اگر آدم متکبری نباشیم این محبت برامون ارزون تموم میشه، زیاد بد نیست. بعد وقتی دو نفر رو از احوال پرسی خوشحال بکنیم، ما دانش آموز بودیم دوران راهنمایی، به یه معلمی ما یه بار می‌خواستیم صحبت بکنیم، درد دل کردیم، بله یه همچین مشکلاتی هست و اینا. چند وقت بعد من ایشونو دیده بودم، اصلا نمی‌دونستم ایشون منو می‌شناسه نمی‌شناسه. گفت راستی اون مشکلاتی که گفتی حل شد؟ و جزئیاتش هم بهم گفت. آقا ما رو میگه انقدر خوشحال شدیم، خیلی کیف کردیم، هیچ وقت یادمون نمیره اون صحنه. اصلا صحنه‌اش همیشه برای ما قابل تجسمه که چه آدم با معرفتی، آدم یه ذره دل دیگران رو خوشحال بکنه، این ایرادی نداره. و ما معمولا مبارزه با نفس هم نیاز نداریم، بی توجهی میکنیم. الحمدلله شیطان خیلی موفقه در این که ما رو بی توجه بکنه. وقت میبینید میفرماد که منشأ ضلالت غفلت، حواستم از دست داد. شیطان میگه من با گناه کبیره مردم رو سرگردون میکنم، میفرستم جهنم، اینا با توبه من اون جوابم رو میدن. بعد با یه کارایی که دیگه گناه کبیره نیست، اینا رو به غفلت و ذل بودن و یله بودن و رها بودن وادار میکنم. میگه حالا ما که گناه نکردیم که توبه نمیکنه از این وضعیت خودش، از بیکار بودن خودش، تو جاهایی که مانعی هم براش وجود نداره. شما اون جایی که میتونی قلبت رو زنده بکن، پس قلبت رو زنده بکن، کنار قلبت را بمیران با هم در نظر بگیریم. این حیات به سیاهی، حیات نور به به حیات سیاهی خاتمه بده. اینه مبارزه با نفس، اینه مبارزه با نفس. من این مطلقی نداریم که خوبی ها رو در خودت زنده بکن. شاید حساب شده بود علی بن ابی طالب، اول فرمودن احیه قلبک بالموعظه، بعد فرمودن و امته بالزهاده. منتها من تو اینجا کاربردی حرف بزنم یه مشکل ما معمولا پیدا میکنیم. اونم این هستش که یک مشکلمون غفلته، یه مشکلمون هم هست که میترسیم یه مقدار، ما رو ترسو بارا بردن. این البته قابل توجه مادرها و پدرها که بچه هاشون ترسو بار نیارن، ما رو ترسو بارا بردن. میگیم نکنه ما شیرینی علائق بد رو باهاش بخوایم یه کمی قهر بکنیم، بگیم بالا چشمت ابروه، این موقع همون بر شیرینی علاقه های خوبم به کاممون نیاد، از اینجا مونده اونجا رونده بشیم. میترسیم، گاهی جگر نداریم، جرأت نداریم بریم جلو. بابا به خدا قسم میشه از نماز همون قدری لذت برد که بعضی از گناه لذت میبرن، البته این با کمال بی احترامی به نماز هست، چون خیلی بیشتر میشه از نماز لذت برد. آتش بیدوده، اونجا آتشش همیشه دود داره و خاکستر پدر آدم در میاره، یقینا بدون برو برگرد. گناه آتش با خاکستر و دوده، اما اینجا رنگ چشمونه میزنه، گرماش نمیسوزونه، همه چی قشنگه، همه چیش قشنگه. ما تقاضا هم نمی کنیم گاهی از خداوند متعال، از کسی هم از رفقامون تقاضا نمی کنیم. آقا حال من بد شده، دو تا کلمه بهم بگو حالم جا بیاد. تا حالا چند بار تقاضای موعظه کردید از کسی؟ چند بار شما بشمرید دیگه، بشمرید، جوابش رو به من ندید، ولی بشمرید چند بار تا حالا از کسی خواستید موعظه؟ هیچ وقت حالتون بد نشده؟ خیلی باحالید واقعا اگه شد هیچ وقت حالتون بد نشده. هیچ وقت آرزوها و دوست داشتنی های خوبتون رو گم نکردید؟ یه دفعه ببین دلت خالیه، نه که آدم بدی شدی، همین که دلت خالی باشه برگرد بگو که من دلم خالیه، تپش نداره، تپش نداره، ضربان نمیشنوه. نبض خودتو بگی، تو تپش نداره، بگو یه کلمه، بگو آقا من باهات حرف زدم دیگه خوشت نمیاد، بگو دست رو خدا اینجوری نکن، اینجوری حال ندارم، یه جور دیگه بگو، از آیت جهنم الان برام نخون، از یه چیز دیگه برام حرف بزن. حالا مواردی رو خود علی ابن ابی طالب شروع میکنه، همین موعظه رو شروع میکنه تکرار کردن، میخواد موعظه کنه. قبلا میفرماد موعظه نقشش چیه، جایگاهش کجاست؟ احیا قلبک بالموعظه، قلبتو زنده بکن به موعظه. معمولا اولیاء خدا میرسیدن به اهل بیت میگفتن ما رو موعظه کن. خب البته اولیاء خدا دست بهشون برسه موعظه کنن، موعظه های مشتی میکنن دیگه، این دقیقاً همونی که تو میخوای بهت میگن.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی، با امید به اینکه همواره پیروز و سلامت باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما را همچنان همراهی میکنید بسیار ممنون هستیم. تکرار برنامه خانواده سالم تقدیم شما عزیزان.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز روز تاجیکستان، تهران و جهان آگاه شود. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی با ما همراه باشید تا در این برنامه موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده را با شما عزیزان بررسی نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. شنوندگان ارجمند، رسانه ها در دوران کنونی بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد، به طوری که اگر در خانواده برنامه مناسب برای تعامل با رسانه ها نداشته باشیم، خانواده نقش خود را از دست داده و فرزندان از رسانه ها اثر خواهند پذیرفت. رسانه ها در دوران کنونی بخش جدای ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و سرگرمی رسانه ها استفاده می کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه ها بزرگ می شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز این نسل بخش بزرگ فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را از رسانه ها دریافت می کند. به عبارت در دوران معاصر که به عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی معروف است، بخش بزرگی از جامعه پذیری فرزندان از طریق رسانه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه نیز تا جایی است که برخی نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند رسانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند. اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، به ما می آموزند که به چی چیز فکر کنیم. اما یاران همراه، در این قسمت از برنامه به این سوال در حد امکان پاسخ مختصر می دهیم که رسانه چیست؟ با وسایل انتقال پیام ها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان رسانه گفته می شود که شامل روزنامه، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطلاعات و اینترنت خواهد بود. ویژگی های این وسایل عبارتند از پیامگیران ناآشنا، سرعت عمل زیاد و تکثیر پیام. امروزه رسانه تعریف گسترده پیدا کرده است، چون رسانه مانند گذشته فقط به تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و کتاب منحصر نیست. امروزه رسانه های گروهی به سبب انبوه و فراوان بودنشان بر رسانه های فردی تبدیل شده اند و به صورت جبهه بزرگ فرهنگی در آمده اند. دانیل لینیر، جامعه شناسی امریکایی، به نقش رسانه ها در تغییر ارزش های سنتی در جامعه ها و جایگزین شدن ارزش های مدرن اشاره کرده است. وی در کتاب گذر از جامعه سنتی نوسازی خاورمیانه معتقد است رسانه می تواند با فروپاشی سنتگرایی که معضل برای نوسازی محسوب می شود کمک کند. مارتین سیگالین در کتاب جامعه شناسی تاریخی خانواده تأکید می کند امروزه در کنار تفکیک یا همان جدایی جغرافیایی، حوزه های کار و استقامت، ناپدید شدن پدیده همسایگی، وجود مادران شاغل و متخصصان مسئول مراقبت از اطفال و تأثیر تلویزیون از جمله عامل های هستند که بین دنیای کودکان و بزرگسالان خلا ایجاد می کند. این نکات بود که بعضی از غربی ها که بدور از دینداری است در رابطه با اهمیت خانواده و اثرگذاری خانواده صحبت و میان آورده اند. اما در روایت نورانی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است مرد سرپرست خانواده است و و درباره آنان از او سوال می شود و زن سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وی سوال می شود. در این روایت نورانی اهمیت مسئولیت پذیری مرد و زن با عنوان نقش پدری و مادری را بیان داشته و اشاره می کند که از والدین در رابطه با خانواده در روز قیامت سوال خواهد شد. از این رو باید والدین برای خانواده برنامه داشته باشد و آنها را به سمت تعالی و رشد هدایت کنند. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. باید در نظر گرفت که در دنیای پرشتاب فناوری امروز رسانه‌های جمعی افراد را به صورت انفرادی به خود مشغول می‌کنند و آنها را از تعامل با دیگران باز می‌دارند. البته این موضوع منافع ابزارهای تکنولوژی نیست، اما نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزارهای فنی موجب شده است که کارکرد آنها عمدتاً در جهت تقویت فردگرایی کشانیده شود. کارکردهای رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه‌های شنیداری و غیر متعامل به دلیل کارکرد متنوع خود و ایجاد تغییرات پیوسته به تدریج جای ارتباطات بین فردی از نوع چهره به چهره را گرفته و موجب شده اند فضای انفرادی به جای فضای جمعی و عاطفی در خانواده حاکم شود، به طوری که گسترش تکنیکی رسانه‌های شنیداری و رایانه‌ای ارتباط مستقیم با فردگرایی و دوری از فضای روانی و عاطفی خانواده را نشان می‌دهد. این ابزارها به تدریج فضای روانی و محیطی گفتگو را در یک ارتباط بین فردی خدشه‌دار می‌کنند و اعضای خانواده را به جای همگرایی با واگرایی می کشانند، تا جایی که هر عضو خانواده صرفاً در یک فضای جسمی مشترک زندگی کرده اما هیچ تعامل با هم نخواهند داشت.
یکی از آسیب‌های دیگری که رسانه بر تربیت فرزندان دارد این است که مدل‌هایی رو داره ارائه میده که این مدل‌ها یک مدل زندگی اسلامی و دینی نیست. برادران، خواهران، پدران و مادران بزرگوار، بچه های ما در سنین کودکی شکلگیری شخصیتشون اتفاق میفته و مهمترین بخشی که تأثیرگذار در شخصیت فرزندان هست دیدن است. یعنی حدود 60-70% یادگیری بچه ها از طریق دیدن اتفاق میفته و امروز رسانه چون بصری است، یعنی کودکان، نوجوانان دارن موضوعاتی رو در رسانه میبینن، ببینیم همین منجر به این میشه که از اون الگویی رو بپذیرن و در آینده در زندگی شخصیشون هم بخوان اون الگو رو پیاده سازی کنن. اما اونجایی که امروز ما داریم میبینیم در رسانه ها گاهی قد میبینیم توازن و تعادل در خانواده ها یک توازن و تعادل منطقی نیست. یعنی یه موقعی ما میایم مرد سالاری رو نشون میدیم، سریال پدر سالار میسازیم، یه موقعی میایم زن سالاری رو نشون میدیم و سریال هایی که در چند سال اخیر پخش میشه. خب ببینین بچه ها دارن الگو میگیرن، فردا اگر ازدواج کردم بعد هرچی مثلا زنم میگه بگم چشم، یا نه تو اون مدل های اونوری دختر فقط یاد میگیره که چشم گفتن رو باید تو یاد بگیری، اگر خلاف اون رو بگی دمار روزگار در میارن. در صورتی که در فرهنگ اصیل اسلامی ما نه مرد سالاری داریم نه زن سالاری، جایگاه سالاری داریم. یعنی زن باید در جایگاه زنانش باشه و مرد هم در جایگاه مردانه. الان خود شما قضاوت کنید در این برنامه ها، سریال ها، فیلم ها، کارتون هایی که بچه های ما میبینن کدومش داره این مدل رو ارائه میده؟ یعنی تو خیلی از اینا ما میبینیم مدل صحیح ارائه داده نمیشه. حالا ممکنه شما اگر به تهیه کننده ها و برنامه سازان بگین، میگن خب میخوایم جذاب بکنیم، بیننده جذب بکنیم، ولی خب نگاه کنین هدف اگر بیننده جذب کردن و جذاب سازی باشه، این نمیتونه یک هدف خوبی باشه، چون ببینید نتیجهش نتیجه غیر منطقی میشه. بچه های ما دارن اون الگو رو به صورت ناصحی آموزش میبینن. و حتی ما گاهی اوقات داریم که خود ما بزرگترها وقتی که الگوهای ناصحی رو از رسانه میبینیم، توقعاتمون در محیط خانه هم زیاد میشه. میخوام بگم این الگو گاهی اوقات رو ما بزرگترها داره اثر میگذاره و ما نمونه های زیادش رو داریم میبینیم، چه برسه روی فرزندان ما. پس فرزندان الگوی غلطی رو از بخشای رسانه میبینن و میگیرن. ولذا ما توصیه اولیه‌مون اینه که ما رصد بکنیم، ببینیم چه برنامه‌هایی برای فرزندانمون مفید است، این رو ببینن. و اصلا امروز خیلی از کارشناسان حوزه تربیت معتقدن که میگن برخی این رفتارهای نابهنجار فرزندان نسبت به والدین برگرفته شده از موضوعات رسانه‌ایه.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یارانی همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی ارجمند، آخرین برنامه امشب ما تقدیم شما خواهد شد. برنامه جاذبه های ایران زمین است. با هم میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نما.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، یاران گرانقدر و صمیمی، دوستان خوب برنامه جاذبه های ایران زمین. عزیزان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. بفرمایید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان خوبم، آرزو میکنیم که وقتتون بخیر باشه و تنتون سالم.
قصد داریم شما را آشنا بسازیم با آبشار کبود وال. امیدوار هستم که وقت داشته باشید با ما همراه باشید.
لاره 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 وسط بهاره، لاره لاره سر و زور در بهاره، لاره لاره لاره.
هر گوشه گلستان، این نگارستان زیبای ایران،
جلوگاهی از زیبایی است و شکوه، و نگین زمردین این بهشت زمینی آبشار کبودوار است. برای رسیدن به کبودوال باید از شهر سرسبز علی آباد کتول گذشت. اگر از علی آباد کتول به سمت جنوب شرق برویم، فقط 5 کیلومتر تا دامنی کوه هارون فاصله است و البته این مسیر کوتاه نیز بی جاذبه نیست. در ابتدای راه سد خاکی با چشمانداز زیبایش گوی گردشگران و پیمایندگان مسیر کبودوان را به دقایقی استراحت و استفاده از این گستره حیات بخش دعوت می‌کنند. پس از طی کردن مسیر زیبا و جنگلی باید خودروها را ترک کرد و دل به طبیعت و پای به جنگل انبوه سپرد. در دل جنگل و دامنه کوه هارون به فاصله 4 کیلومتر آنچه که چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد، طبیعت بکر و رودخانه باصفای کبودوان است. پیاده‌روی نیم ساعته در مسیری سنگ فرش شده و پلکانی آنقدر خوشایند و پرجاذبه است که زمان را احساس نمی‌کنید. زمزمه آب در فضای آرام و رازآلود جنگل تسکینتان می‌دهد و آنگاه یکی از زیباترین آبشارهای ایران و تنها آبشار خزعی کشورمان با شکوه و استوار در برابرتان جلوه‌گری خواهد کرد. کبودوال این شاهکار طبیعت و تابلوی زیبا و بی‌نظیر که از دامنه شمالی کوه هارون به ارتفاع 1780 متر سرچشمه می‌گیرد، از راه رسیدگان را به نوشیدن مشتی از آب خنک و گوارایش دعوت می‌کند. آبشار کبودوال که از مهمترین و زیباترین نقاط گردشگری استان گلستان است، حتی از دیرباز که مسیر و تفرجگاهش فاقد هر گونه امکاناتی بود، مشتاقان بسیاری داشت. اما اکنون با سنگ فرش شدن و مرمت مسیر، تامین روشنایی و محبت سازی و ساخت آلاچیق و امکانات رفاهی دیگر، بیش از هر زمان آماده و مشتاق پذیرای از دوستداران طبیعت است. هتل ها و مراکز اقامتی زیبای علی آباد کتور نیز با فاصله اندک از کبودوال آماده رقم زدن خاطرات خوش برای مسافرین این دیار است. دیدار از موزه مردم شناسی علی آباد کتول فرصتی است برای آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ این مردم ساده و صمیمی، فرهنگی به زیبایی لباس‌های سنتی آنها از جمله چرخ شلوار و کوه و صنایع دستی رنگارنگشان چون جاجی منگلیم. ترشو، سلف خورش و شوربا به همراه نان محلی که دستپخت زنان هنرمند این دیار است، طعم خوشایند این سفر را برایتان ماندگار خواهد کرد. نگارستان ایران مقدمتان را در این نگین زمردینش چشم انتظار خواهد بود.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
با برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می آورد، اما بعد ما را به یک داستان سرای حرفه‌ای تبدیل می کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
وقتی که سفر را آغاز می کنید می توانید معنی جمله بهتر از یک چیزی را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید را متوجه شوید. ممکن است از زبان توریست ها یا جهانگردان در مورد تجربه های سفرشان شنیده باشید و یا نوشته های آن سفرها را خوانده باشید، اما بعضی از تجربه ها به اندازه شگفت انگیز هستند که هیچ زبانی و هیچ کلماتی نمیتواند آنها را آنطوری که شایسته است توصیف کند. همه چیزی که باید بدانید این است که شما میتوانید. سفر یعنی زنده بودن. شاید فکر کنید که راه درازی در پیش دارید و مکانهای زیادی در این دنیا برای دیدن وجود ندارد، اما به این فکر کنید که سفرتان را هر چه زودتر شروع کنید. زیباترین چیزی که در دنیا وجود دارد خود دنیاست. کار کنید، سفر کنید، پولهایتان را جمع کنید و دوباره تکرار. زمان کم و دنیا گسترده است. سفرتان به خیر دوستان. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگانی صمیمی، خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب ما مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
و اما لطیفه بعدی نوشتند که مردی در خیابان به دوستش که سالها او را ندیده بود رسید و پرسید: خب به به، بگو ببینم ازدواج کردی یا هنوز خودت ظرفاتو میشودی؟ مرد آهی کشید و گفت: هر دوتاش. البته خب این لطیفه است، قرار نیست طرف ازدواج بکنه که همسر گرامی بیان ظرف بشونن، کار خونه باید به صورت مشترک انجام بشه. بله آقایونم باید تو خونه کار کنن، کار نکردن و اولدورم بولدورم و زور گفتن و توقع زیاد و آره و اینا نشونه مردی و مردونگی نیست. به هر حال باید اینجور ملاحظه ها باشه تا لبخند روی لب همسر گرامی و شما هر جفتتون بشینه. توی زندگی مشترک زن و شوهر باید هوای همو داشته باشن و مهربونی و صفا و صمیمیت و همدلی و هم